أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب دوم از مطالب مربوط به ستر المرء، تمام بدنش را از رجال در استثنای زوج و محارم از من یجب التستر عن بود. نسبت به استثنای زوج که مسئله از بازیان هست، جای شک وجود نداره، علاوه بر این که در آیه شریفه زوج به خصوصی ذکر شده، بلا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. عمده نسبت به استثنای محارم هست، که دلیل بر استثنای محارم چه چیزی هست؟ آیا همه محارم، یعنی همه کسانی که یحرم بر شخص نکاح با اون، آیا همه محارم مشمول این حکم هستند، یا اینکه بین محارم باید تفصیل قائل بشیم؟ نسبت به محارم کلن به نحو عام، به طوری که حتی شامل داماد هم بشود، استدلال شده در کلام مرحوم خویی و اعلام دیگر به سیره قطعیه. سیره قطعیه قائم شده است بر اینکه داماد هم که محرم برای شخص هست، یحرم النکاح هست، تزویج بین داماد و بین مادر زن جایز نیست. در اینجا هم حرمت اونجا هم وجوب و ستر نیست، تستر نمی کنند زنان مؤمنه از دامادشون. خب این نسبت دلیل عام برای همه مصادیق محارم همین استدلال به سیره قطعی است. علاوه بر استدلال به سیره، استدلال به آیه شریفه شده است، که در این آیه شریفه اکثر محارم ذکر شده. در آیه شریفه، بله، در آیه 31 سوره نور اینطور آمده بود: و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آبائ بعولتهن، بعد پدر شوهر، او ابنائهن او ابنائ بعولتهن، فرزندان شوهر که از زن دیگه هستند، او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن. این بله مواردی که محارم بیان شده، این موارد هست در این آیه شریفه بیان شده محارم. ولی در این آیه عمو و خاله و داماد ذکر نشده. اون وقت باید ببینیم که دلیل بر استثنای در این سه مورد که آیه به صراحت بیان نفرموده، دلیل بر استثنای در این سه مورد غیر از سیره قطعیه چه دلیلی هست؟ خب دلیل سیره قطعیه که دلیل اول بود، اینکه این عناوین ثلاثه را شامل می شود، چون زنان مؤمنه بدنشون را از عمو دایی و داماد هم نمی پوشن. علاوه بر سیره باید ببینیم دلیل دیگر که این سه مورد را شامل میشه چه دلیلی هست. دلیل دوم برای استثنای عمو و دایی، برای استثنای عمو و دایی همین آیه سیاجه که سوره نور هست. مرحوم آقای خویی فرمودن که از خود همین آیه استفاده می شود که عمو و دایی استثناء هستند در وجوب تستر بر مرعه. چرا فرمودن؟ به خاطر اینکه در این آیه، در این آیه شریفه برادرزاده و خواهرزاده استثناء شده، بنی اخوانهن او بنی اخواتهن، این دو مورد در آیه شریفه استثناء شده. یعنی آیه شریفه می‌فرماید بر زن لازم نیست بدنش را از برادرزادش و از خواهرزادش بخواهد بپوشاند. در آیه این مورد، این دو مورد به استثناء شده. فرمودن استثنای برادرزاده زن و خواهرزاده زن مقتضی استثنای عمو و دایی زن هم هست. چرا؟ چون نسبت بین زن با برادرزادش همون نسبتی هست که با عموی خودش دارد. نسبت زن با خواهرزادش همون نسبتی هست که با دایی خودش دارد. فقط نسبت همون نسبته، فقط در طرف نسبت فرق وجود دارد و تبدل در طرف نسبت هست و الا نسبت نسبت واحد است. وقتی در مورد نسبت، در مورد همین نسبت آیه استثناء را بیان کردن، معلوم میشه که در نسبت بین زن و دایی و عمو هم استثناء، بله اینم از موارد استثناء هست. مثلا اگر زنی را مثلا ملاحظه بکنیم، رابطه او را با برادرزادش، زینب را مثلا با حسن که برادرزادش هست در نظر بگیریم و با محمد که عمویش هست اگه بخوایم در نظر بگیریم، نسبتی که زینب با حسن دارد همون نسبتی هست که با عمویش که محمد باشه داره. نسبت چه نسبتی هست؟ نسبت نسبت شخص با برادرزادهش هست، نسبت عمومت هست که یک طرف شخص هست، طرف آخر برادرزادهش هست. فرمودن خب در اینجا در نسبت اول که زینب را با حسن که برادرزادهش هست در نظر بگیریم، برادرزاده حسن هست، زینب اون شخصی است که حالت عمومت نسبت به این حسن دارد. خب در اینجا نسبتی که بین زینب و برادرزاده هست نسبت عمومت هست دیگه، یکیش در مرتبه عمو و عمه است، دیگری برادرزاده فرزند برادر هست. خب همین در اینجا نسبت اینه. در نسبت دوم، یعنی نسبتی که زینب با محمد که عمویش باشه، بخواهیم ملاحظه بکنیم، اونی که برادرزاده هست زینب هست و محمد عمومت مال، بله مال محمده. اینجا هم نسبتی که هست نسبت همون نسبت عمومت با ولد الاخ هست، ولی طرف نسبت فرق پیدا کرده. در مقایسه این نسبت با نسبت سابقه میبینیم که نسبت نسبت واحده است، ولی طرف نسبت فرق کرده. در نسبت اول عمومت مال زینب بود و حسن برادرزادهی ولد الاخ مال حسن بود، ولی در نسبت دوم عمومت مال محمد و عمو هست. این زن که زینب باشه او در جایگاه برادرزاده قرار گرفته. فرمودن نسبت همون نسبته، نسبت آخر نیست، فقط طرفین نسبت، در طرفین نسبت تبدل پیدا شده. در نسبت اول زن در جایگاه عمومت بود، در نسبت دوم که همون نسبت اومد هست، زن در جایگاه برادر زاده است. خب با توجه به اینکه نسبت‌ها فرمودن، با توجه به اینکه نسبت‌ها متحد هستند، اگر بر زن واجب نباشد که بدنش را از برادر زادش که در اون مثال حسن هست بپوشاند، به چه خاطر بر او واجب نیست؟ به خاطر همین نسبت عمومتی که داره دیگه. اگر این نسبت باعث شده که زن زینب از حسن خودش را نپوشاند، چون این نسبت بین زینب و عمویش هم وجود دارد، باعث می شود که زینب خودش را از عمویش، از محمد که عمویش هست، نپوشاند. چون نسبت رافع لوجوب سر همین نسبت عمومته. این نسبت عمومت در هر دو جا وجود داره. خب وقتی در هر دو قسمت وجود داره، پس خود آیه شریفه که برادرزاده و خواهرزاده را استثناء کرده، تقریبا در خواهرزاده و بله خواهرزاده و خاله و همین دو دایی، همون تقریبا در برادرزاده است دیگه. وقتی در آیه شریفه برادرزاده و خواهرزاده را از وجوب السر استثناء کرده است، معلوم می شود که در نسبت دوم که زن را با عمویش در نظر بگیریم یا با داییش در نظر بگیریم، در اونجا هم استثناء وجود دارد، به خاطر اینکه اون نسبت رافع لوجوب شیء واحدی است که در اینجا هم وجود داره. بعد فرمودن که شاید اینکه در آیه شریفه به خصوصی ذکر نشده، به خاطر اینکه عمو و دایی به خصوصی ذکر نشده، به خاطر اینکه همون ذکر برادرزاده و بعد ذکر برادرزاده و خواهرزاده کافیه برای بیان حکم در مورد عمو و دایی هست. این فرمایش مرحوم آقای خویی در اینکه از خود آیه شریفه میتوان استفاده کرد استثناء را در مورد عمو و دایی. ممکن است به این استدلال اشکال بشه. مناقشه و تأمل در این استدلال مرحوم آقای خویی اینه که به حسب اعتراف خود شما، این دوتا نسبت را که ما ملاحظه کردیم، این دوتا نسبت من جمیع الجهات متحد نیستن. از جهت طرف این نسبت تبدل پیدا شده، در طرف نسبت تغییر وجود داره. بله، در نسبت اول که نسبت زینب با حسن باشه، برادرزاده حسن هست و زینب عمه او حساب میشه. این طرف عمومت مال زینب هست، برادرزاده بودن مال حسن هست. ولی در نسبت دوم زینب در جایگاه ولد الاخ و برادرزاده قرار داره، عموی او که محمد باشه، محمد عموی او حساب میشه. اون عمومت مال محمد هست نه مال این. به عبارت اخرى در نسبت بین شخص و برادرزاده، بله نسبت بین شخص و برادرزاده، ما خود این نسبت رو بخوایم حساب بکنیم، این در هر نسبت عمومتی یک طرف فوق و اعلا وجود داره و یک طرف اسفل وجود داره. در نسبت عمومت جایگاه عم و عمو یا عمه جایگاه فوق حساب میشه، برادرزاده در طرف دیگه نسبت باشه طرف اسفل این نسبت و ذیل این نسبت حساب میشه. خب با توجه به این که بله شخص در جایگاه فوق باشد یا در ذیل و در طرف اسفل نسبت باشه، در این دو تا نسبت ها مختلف شده دیگه. در نسبت اول زینب که در آیه شریفه ذکر شده، زینب در جایگاه فوق این نسبت عمومت قرار داشت، حسن در جایگاه اسفل. در اونی که ما میخواهیم حکم او را اثبات بکنیم که نسبت بین زینب و عمویش هست، این دوتا طرف مختلف دیگه، زینب در جایگاه این. خب با توجه به این که طرف نسبت ها مختلف هستند، احتمال فرق در حکم بین این دو نسبت داده میشه. ممکنه در این نسبت عمومت، در اون نسبت عمومت بر شخصی که در جایگاه بله فوق قرار دارد که زینب عمه حساب می شود بر حسن، بر زینب تستر از حسن که برادر زاده او هست نسبت به طرف دیگه نسبت که زیل و اسفل از دو طرف نسبت هست پوشاندن لازم نباشه. ولی در همین نسبت عمومت، در جایی که زینب در جایگاه اسفل باشه نسبت به عمویش که بله در جایگاه فوق قرار داره، ممکنه در اونجا پوشاندن واجب باشه. تلازم بین اینها نیست، چون نسبت ها به جمیع خصوصیاتشون متحد نیستن، حداقل از جهت طرف نسبت فرق دارن. که ما اینکه مرحوم های خوبی اعتراف به این اختلاف و تبدل در طرف نسبت دارن، روی نسب به این کیفیت با این تقریب نمیتوان از آیه شریفه حکم را در بله حکم را در پوشاندن زینب بدنش را از عمویش بخواهیم اثبات بکنیم، یا به همین نحو در دایی، مگر اینکه در اینجا از تقریب دیگه استفاده بکنیم. اون تقریب دیگه اینه که از آیه شریفه استفاده می شود که برادرزاده و آیه در مورد برادرزاده و خواهرزاده وارد شده. از آیه شریفه استفاده می شود که برادرزاده و خواهرزاده حکم فرزند انسان را دارن، به حکم فرزند انسان هستن. و بین شخص و برادرزاده و خواهرزادش در حقیقت رابطه پدر و مادری از یک طرف و رابطه فرزندی وجود دارد، که به حسب بله اطلاق اندل عرف هم میگن بچه ما هست دیگه، در بله عمو و عمه بله دایی و خاله، این برادرزاده ها و خواهرزاده ها را بچه های خودشون حساب میکنن. از آیه شریف هم استفاده میشه که برادرزاده و خواهرزاده بچه خود شخص حساب میشه. خب همین این که در آیه شریفه برادرزاده و خواهرزاده در کنار فرزندان قرار داده شده، ظاهرش اینه که حکم همون رابطه را از او استفاده میکنه. حالا اجازه برمونی اونی که مناسبت داشته باشه دیگه، و الا مال همه موارد که مناسبت نداره، مثلا اینکه مثلا آبائهن یا مثلا آبای بولتهن، اون معنای فرزندی نسبت بود که معنی باید یه جایی باشه که مناسبت با اون مورد داشته باشه. مگه اینکه حالا اجازه برمونید این را عرض بکنیم، بعد فرق این تقریب با تقریب مرحوم آقای خویی را ببینیم در کجا هست. مگر اینکه از آیه استفاده بشه که برادرزاده و خواهرزاده که استثناء شده، به خاطر اینکه برادرزاده و خواهرزاده در حکم فرزند خود انسان هستند، همونطور که اندل عرف هم اطلاق بچه ما می شود. این و این رابطه پدری و فرزندی با پدری و مادری از یک طرف و فرزندی از طرف دیگر، این باعث شده است که زن بدنش را، سطر بدنش از این برادرزاده و از این خواهرزاده واجب نباشه، چون اونها به منزله فرزند شخص حساب می شوند. خب اگر رابطه برادرزاده و خواهرزاده با امو و امه و خاله و دایی، رابطه فرزند با پدر و مادر باشد، این را از این قسمت آیه استفاده بکنیم. همانطور که به این زمینه بکنیم که در آیه شریفه فرموده است که انسان زن لازم نیست که از پدر خودش سطر بکنه الا برای آباهن. آباهن به خصوصی در این آیه شریفه ذکر شده. همانطور که بر زن واجب نیست بدنش را از پدرش بپوشاند، با توجه به اینکه رابطه بین شخص و بین عمو رابطه برادری، رابطه فرزندی و پدری هست یا رابطه فرزندی و مادری هست، با توجه به اینکه رابطه اینه، وقتی از پدرش لازم نباشد بپوشاند، از عمو و داییش هم لازم نیست بپوشاند. فرق اجازه فرمایید، فرق
ت...
بله بین چی؟ فرزند او هست دیگه. فرزند دایی حساب می شود، فرزند خاله حساب می شود. فرزند هم دایی هم خاله هم عمو هم عمه هست. هم عرض کردم این در حقیقت دو تا مقدمه، دو تا مقدمه دیگه، دو تا مقدمه. اجازه فرمایید حالا شما اجازه فرمایید. فرق این تقریب با تقریب مرحوم آقای خویی در اینه که مرحوم آقای خویی از خود استثنای برادرزاده به خصوصی استفاده کرده است، استثنای عمو را، ولی بر اساس این تقریبی که گفته شده در اینجا در این تقریب از دو فقره آیه استفاده شده، به ضم این دو فقره به همدیگر استفاده شده که سطر از عمو لازم نیست. فقره اول اینکه برادرزاده و برادرزاده استثناء شده و همینطور خواهرزاده. این برادرزاده و خواهرزاده استثنای این دلیل بله نشون دهنده اینه که به خاطر رابطه فرزندی، این رابطه فرزندی و پدر مادری باعث این استثناء شده. خب وقتی رابطه فرزندی و پدر مادری موجب استثناء شده باشه، در آبا به خصوصی آیه شریفه فرموده از پدر لازم نیست بپوشانید، با توجه به اینکه دایی هم به منزله پدر هست، عمو هم به منزله پدر هست، با توجه به ذم این استثنای آبائهن به مورد به استثنای بنی اخوانهن، به ذم اینها به همدیگر، از این دوتا به همدیگر استفاده می شود که از دایی و از عمو هم لازم نیست پوشیده بشه. ولی اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن از خود همون استثنای در خصوص برادرزاده فرموده ما استفاده می کنیم که امبر سطر از عمو لازم نباشه. به علاوه که به علاوه در جای به کار میبرن که قبلا یه اشکال دیگه، اشکالی قبلا مطرح شده، اشکال قبلی شما چیه که به علاوه بکنید؟
سوال قبلی همین بودش که اونجا شما نسبت رو باز دارید الغا خصوصیت میکنید از منی که عمم برای برادرزاده،
نگفتم این که نسبت عمومت اینکه شخصی عمو باشد یا عمه باشد، دیگری برادرزاده باشه، این نسبت این رابطه عمومت همون رابطه پدری و فرزندی هست. رابطه عمومت رابطه پدری و فرزندی یا مادری و فرزندی هست. این مقدمه اول اینه. مقدمه دوم اینه که در آبا استثناء شده به خصوصی. خب اگر رابطه پدری و فرزندی باعث این جهت بشود، باعث استثناء شده است، در قسمت دوم هم موجب استثناء میشه.
میتونه یه طرفه باشه.
بله.
رابطه پدر مادری عمو دایی میتونه یه طرفه باشه.
چطور؟ پدر مادری اگر باشه بچه اون دیگه، بعد نمیشه او بچه حساب بشه، او پدر حساب نشده. نمیشه او بچه حساب بشه، او مادر حساب نشده.
تشبیه قاضی منظره است. واقعی نیست که میگم یه حس شباهت میکنیم که اون طرف اعلی
میگم
اصفه رابطه پدر مادریه،
نه کلن رابطه پدر و فرزندی از دو طرف دیگه، اینجور نیست که از یک طرف رابطه باشه از یک طرف نه دیگه، رابطه پدر و فرزندی یا در اینجا هست یا نیست، اگه هست دیگه چیز نداره
دیگه. برادرزاده هم اینجوری
در اونجا هم به هم نه دیگه، اونجا هم دا آدم بر بچه
نه اشکال کردن لاوای خویی اشکال. اون هم همینجوری دیگه، اگر خواهرزاده هست حالا چه اسفل باشه چه فوق باشه چه فرقی داره
کجا در چی؟ نه دیگه اونجا فرض کردیم اونی که آیه فرموده اینه که از جهت اینکه این چون رابطه عمومت یا رابطه قولت وجود داره که خالد خال و بله خواهرزاده هست، این مرحوم آقای خوبی فرموده این همین نسبت در اونجا هست، طرفش که ولو طرفش مختلف شده ولی نسبت که عوض نشده، نسبت نفس همون نسبته. اشکال به تقریب مرموهای خوی این بود که ممکنه گفته بشه که فرق هست، این شما خود این دوتا نسبت را از جهت تبدل و طرفین که خودتون معترف به فرقش هستید، ممکنه همین فرق از جهت طرفینش در حکم تأثیر داشته باشه که انسان نسبت به برادرزادش که بچه او هست، مثلا ممکنه کسی بگه نسبت به برادرزادش که اسفل نسبت به او حساب می شود لازم نیست بپوشاند، اولی نسبت به مافوق خودش که عمویش هست ممکنه پوشوندن لازم باشه. اشکال برمای خود این بود که ممکنه بین اینا فرق باشه، احتمال خصوصیت داده میشه، ولی اگر کلام مرموهای خویی رو در استفاده اینجوری تقریب بکنیم این اشکال وارد نمیشه.
شما از واقعت چجوری میفهمید متوجه میشید
دیگه
میگه که من لازم مذاره هست
با توجه به مناسبت حکم موضوع دیگه، عناوین قبلا هم بیان شد که استفاده و استظهار مطالب از ادله لفظیه چه آیه شریفه چه روایات فقط بند و منوط به الفاظ خاصی که درش ذکر شده نیست، بلکه در بعضی از موارد با اعمال مناسبت حکم و موضوع مطالبی استفاده می شود از دلیل که اون مطالب با جمود بر الفاظ مذکور در دلیل به دست نمی آید. این جوابش اینه دیگه. از نظر کبروی کسی در این مناقشه نداره، فقط از جهت صغروی بله در تطبیقش بر موارد ممکنه مناقشه بفرمود. پس دلیل دوم برای استثناء اونم در مورد عمو و دایی فقط، ولی عنوان سوم که بله سر و داماد باشه او از این دلیل استفاده نمیشه، این دلیل دوم. دلیل سوم برای عدم وجوب ستر در محارم حتی از عمو و دایی و داماد، دلیل سوم روایاتی است که این دلیل سوم در کلام مرحوم‌های خویی آمده است، فرموده است روایات متعددی داریم که وارد شده است در مرعی که مرده است در سفر، در مقام تقصیل این مرعه چی کار بکنن، در اون روایات بیان شده است که اگر زوجش باشه که زوجش غسلش میده، اگر نباشه محارم میتوانن، مرعم نباشه مماثلم نباشه محارم میتوانن او را غسل بدهن، محارم جایز هست غسل دادن تقصیل این عمل. عنوانی که در اون روایات ذکر شده عنوان محارم است، معلوم هست که تقصیل مرعه ملازمه داره با نظر به او. وقتی در این روایات اجازه دادن که محرم نظر بکنه به زن میته، با توجه به اینکه حکم میته و حیه در این قسمت مساوی است، وقتی اجازه دادن تقصیل را، این جواز تقصیل ملازمه داره با جواز نظر و با عدم وجوب سر. این روایات در باب در وسائل در ابواب غسل میت در باب 20 21 و 22 وسائل اونجا ذکر شده که در اون روایات بیان شده که اگر بله شخصی بمیرد، اون روایات البته مربوط به هم جاییست که مرد بمیرد و شخص دیگران مؤمنین بخوان او را غسل بدن، و هم جایی را که زن بمیره در سفر و احتیاج به تغسیل او باشه. عنوان باب اینه که جواز و تغسیل المرأه قرابتها من الرجال المحارم و کذا الرجل، در رجل هم اگر مماثل پیدا نشد محارم این رجل میتوانند، زنان محارم میتوانند او را غسل بدن. عنوان باب باب 20 اینه، ولی در باب 21 و باب 22 هم این مطالب مطرح شده. در باب 21 هم بیان شده که اگر بله اگر مماثل پیدا نشود برای مرعه میته و محارم هم پیدا نشود، این تطفن و بسیابه ها دیگه غسلی در کار نیست، غسل تعطیل می شود. اگر محارم پیدا نشوند غسل تعطیل می شود. خب این روایاتی که در این باب 20 21 22 اومده، اینها دلالت بر این مطلب داره. روایتی که مربوط به مرأه هست، یکی از روایاتی که مربوط به مرأه هست، بله موثقه سماوه حدیث 9 باب همین 20 و انها یعنی کلینی از بله صاحب وسائل نقل میکنه از کلینی، بله حدیث بله و انها یعنی کلینی نقل میکنه از احمد ابن از محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، روایت قبلی مربوط به محمد ابن یحیی بود، بله از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد، ان عثمان ابن عیسی قال سال دو ابو عبد ان سما بله ان عثمان ابن عیسی ان سما قال سال دو ابو عبد الله علیه السلام ان رجل مات و لیس عنده الا نساء قال تغسله امرأة ذات محرم منه و تصب النساء علیه الماء، این زن محارم از محارم او را غسل میدهد، مرد که نباشه مماثل نباشه زن محرم او را غسل میدهد، و لا تخلع ثوبه، این مال جاییست که میت مرد باشه، و ان کانت امرأتون ماتت مع رجال لیس معها امرأتون ولا محرم لها فلتدفن کماهیه فی ثیابها و ان کان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثیابها. این بله اینجا میت او رو غسل میده ولی دیگه لباسش رو در نمی آورد. در اون باب بله در باب حالا اجازه هم این بالاخره همین مقدار که در اون غیر اون ثیاب رو یعنی کل بدنش رو، اون جایی که همه لباس‌هاش رو در نمیاره و الا اون قسمت صورت و بقیه اون قسمتی که عادتاً چیزه اون خمار و اینا که نداره که، اون ثیاب رو در میاره. اون در باب 20 عنوان باب رو این قرار داده، در باب 21 صاحب وسائل این عنوان باب رو این قرار داده، سقوط و تغسیل المرأه مع عدم وجود امرأتن ولا رجلن ذی محرم، اگه محرمی نداشته باشه غسل از میت از زن میت تغسیل او ساقط می شود. خب این روایات از این روایات استفاده میشه که بله در محرم از جهت جواز النظر و جواز اللمس حکمی ثابت هست که در غیر محرم ثابت نیست. تفصیل بین محرم و غیر محرم هم اقتضای همین معنا رو میکنه. خب عنوانی که در این روایت ذکر شده عنوان محرمه، مقصود از محرم یعنی من یحرم تزویج بین شخص و شخص آخر، عنوان محرم پس اونی که در روایات ذکر شده ذو محرم یا محرم به تنهایی که ذکر میشه یا محارم اینه. خب این عنوان امو رو شامل، همونطور که پدر برادر یا بله برادرزاده اینا را شامل می شود، عمو دایی را شامل می شود، سهر را هم شامل می شود، عنوان محرم شامل سهر هم می شود. بله حالا این در این اشکالی که جواب اشکال شما اینه که مقصود از محرم در اینجا اونیست که تزویج بین او و بین دیگری جایز نیست به خاطر ذات اون، نه به خاطر اسباب تاریه مثل مثلا جواز مثل حرمت تزویج با اخت و زوجه که درش عنوان جمع وارده، یا در جایی را که شخص مطلقه اون که بعد از چیزم بعد از تحلیل مطلقه تسعه بعد از بار نهم بعد از طی مراحل محلل و اینها او را نمیگیره، یا کسی که بله با زن در عده شخص آخر ازدواج کرده، با معتده ازدواج کرده، یا با ذات بعد ازدواج کرده، حرام ابدی میشه. این موارد رو نمیگیره. مقصود از محرمی که در این موارد گفته میشه یعنی کسی که به حسب ذات بله بین او و بین اون زن رابطه تزویج و نکاح را شارع قرار نداده بلکه الغا کرده است. بله حالا این بله این دلیل این روایت که روایات در باب تغسیل المرأة المیتة که از او استفاده می شود عدم تصد ملازمه داره، یعنی که در مورد اینکه در مورد میت فرمودن میتونه نظر بکنه میتونه غسل بده چون میتواند و مستلزم جواز نظر است، دیگه فرقی بین میت و حی نیست دیگه. در حی در مرعی حیه هم همین خصوصیت بین او و بین محارمش وجود داره. این یک روایت. روایت دیگه‌ای که دلالت بر این استثناء میکنه به عنوان مطلق محرم که شامل عمو دایی و سهر میشود روایتی است که در باب بله در باب مسافه شخص با مسافهت رجل مع المرأه وارد شده، در باب 115 از ابواب باب 115 از ابواب مقدمات نکاح، باب 115 از ابواب مقدمات نکاح، در اون باب عنوان باب اینه که باب و عدم جواز مسافهت الاجنبیه الا من وراء سیاه ولا یغمز کفاه. خب اون حرف دیگه که مربوط به اینه که اونجایی هم که مانع هست نباید نظر التزازی باشد، تغمیز کف نباید باشه. اینم جواب بعضی از سوالاتی است که در بعضی از موارد میشه که مثلا برای اینکه واکسن بزنه آمپول بزنه امثال اینهاش غیر مماثل بخواهد به بدن انسان دست بزنه ولی دستکش دستشه، اونجا اگر یه جوری باشه که موجب تغمیز اینها باشه که لمس التزازی درش وجود داشته باشه ولو منورا سیاب هم هست ولی ممنوع هست، اونی که مجاز هست اینه که به همین لمس عادی با پوشش بدون پوشش در نسبت به مرد و زن اجنبیه بدون پوشش جایز نیست، با پوشش در صورتی که مورد لمس التزازی نباشد جایزه، ولی اگر مورد لمس التزازی باشه اونم جایز نیست. در اون باب اونم روایاتی ذکر شده، دو تا روایت البته بله روایات متعددی ذکر شده، ولی اونی که محل اونی که دلیل بر مدعا هست همون روایت سماعه هست که کلینی از عده حدیث دو باب 115 از ابواب مقدمات نکاح، کلینی از عده از احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران قال سأل دو ابو عبدالله علیه السلام عن مصافحة الرجل المرأة قال لا يحل للرجل ان يصافح المرأة الا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها، اخت او بنت او امه او خاله او بنت اخت او نحوه ها، و اما المرأت التي يهل له ان يتزوجها فلا يصافحها الا من وراء الثوب ولا يغمز کفها، که اینم مطلب بعدی که مربوط به تغمیزه. ولی در جایی که محرم باشد، اینجا شخص نسبت به محارمش، بله اون تعبیر نحوه ها هست دیگه، رابطه محرمیت بین مرد و زن اگه باشه، این موجب جواز مصافحه می شود، که البته غیر التزازی دیگه، جواز مصافحه غیر التزازی. وقتی مصافحه جائز باشه، نظرم ملازمه داره با جواز نظر و با عدم وجوب تستر. خب این عنوانی که درش ذکر شده که نحوه ها اومده برای محرم، به نحو مطلق ذات محرم موضوع قرار داده شده، هم عمو رو شامل می شود، هم بله هم دایی رو و هم سهر را. اونجا البته بله بنت اخت، بله بنت اخت به خصوصی در اون روایت ذکر شد دیگه، او بله اخت او بنت او امه او خاله او بنت اخت، بنت اخت به خصوصی ذکر شده، اما بنت اخت ذکر نشده، عمو ذکر نشده، ولی با اون نحوه ها حکم شامل عمو هم می شود. و اینم دلیل سوم برای استثناء که روایات خاصه باشه، روایات خاصه ای که در اونها عنوان کلی محرم موضوع برای جواز و نظر و عدم وجوب و تستر ذکر شده. خب با توجه به این مطلب، حکم در مورد این عناوین ثلاثه که عمو دایی و سهر باشه ثابت میشه، علاوه بر این که دلیل اول، دلیل اصلی همون سیره قطعیه بود. منتها بحثی که در اینجا باقی مونده اینه که آیا بین این که دلیل بر جواز بر عدم وجوب تستر و جواز و نظر دلیل بر این سیره قطعیه باشد که دلیل اول هست، یا دلیل سوم که روایت باشه فرق وجود داره که چه چیزی به عنوان دلیل باشه، یا اینکه نه فرق وجود نداره، به همون نحوی که سیره قطعیه حکم را در این مورد اثبات میکنه، این دلیل سوم روایات مطلق المحرم هم حکم را اثبات میکنه. بحثی که باقی مونده اینه. اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که اگه ما دلیل بر استثناء را سیره قطعیه بگیریم، خب این با آیه شریفه هیچ تنافی در مدلول پیدا نمی شود. ولی اگر دلیل ما این روایات باشه، روایت دوتا روایت سماعه باشه که یکی در باب تقصیل آمده است، تقصیل المیت، یکی در باب مصافحه آمده است، بین ما یدل علیه این روایات با اون چرا که در آیه شریفه ذکر شده است، به مفاد آیه شریفه است، تنافی پیدا می شود، تعارض میشه، تنافی هست، تنافی هم به عموم من وجه هست، چون در آیه شریفه فرموده است که در این برای زن ستر واجب هست الا در این موارد خاصه، یعنی در غیر اون موارد خاصه ستر واجب هست و نمیتواند خودش را مکشوف قرار بده. آیه مفاد آیه اینه که در غیر مذکورات در آیه ستر واجب هست و کشف جایز نیست. ولی این روایات دلالت میکنه بر اینکه در محرم به نحو مطلق ستر واجب نیست. بین این دو مفاد تنافی وجود داره، تنافی هم به اون خصوص منوج هست، چون دو تا ماده افتراق وجود داره، یه ماده اجتماع. صلی الله علی محمد و آله.